القاتل وثقالا بالرمال. الله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. خب در تفسیر سوره هجر رسیدیم به آیه، اگه چشمان من ببینه فکر کنم 26 ها، بله، میفرماد ولقد خلقنا الانسان من سلسال من حمأ مسنون و به تحقیق که خلق کردیم ما انسان را از گل خشکیده، از لایه بدبو و تغییر یافته. اینجا ابتدای رکوعه. رکوع به معنی پاراگرافه. سوره های قرآن رکوعن، یعنی پاراگراف پاراگرافن. مطلب شروع میشه تا یه جایی تموم میشه، دوباره مطلب بعدی شروع میشه. که ما الان میگیم پاراگراف، در اصطلاح قرآنی میگیم رکوع. بعد این آیات قرآن قبلا گفتیم یک سیاق واحدی دارن. خب اینجا الان بحث از خلقت آدم و سجود فرشتگان بر آدم و سجده نکردن شیطان بر آدمه. اما این چه ارتباطی داره به آیات قبل؟ ارتباط داره. یعنی قرآن رو وقتی میخونیم باید ارتباط این آیات رو با هم بفهمیم. چون ببینید بنده که سخنرانی میکنم، صحبتهای بنده یا هر سخنرانی، منظورم روی یک نظم خاصیه، پیوند داره مطالب با هم. حالا کلام خداوند آیات با هم پیوند دارن. اول سوره با چی شروع شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. بعد ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. الف لام را، این آیات کتاب مبین و قرآن مبین و کتاب الهی است. به زودی کسانی که کفر می‌ورزند آرزو می‌کنن که ای کاش مسلمان بودن، تسلیم بودن. بعد میفرماد زرهم، رهاشون کن، بذار بخورن، بهره بردارن، به زودی خواهند دانست. چون انسان محصور در این دنیا نیست که فقط. بعد میفرماد اگر تو رو مسخره میکنن ناراحت نشو، که کسان رسولان قبل از تو رو هم مسخره میکردن. و کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین. اصلا این یه جریانیه در قلوب مجرمان، ستمگران، ستمکاران. یعنی در گذشته هم بوده، بعد میخوام بگه در آینده هم هست. این جریان داره، رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، در خلایق میرود تا نفخ صور. بعد حالا آمد سراغ داستان حضرت آدم و فرشتگان. چی میخواد بفرماد؟ میخواد بگه این اختلاف، این کفر و ایمان از ابتدای خلقت هم بوده. سلام. از ابتدای خلقت هم بوده. یعنی اونجایی که خداوند آدم رو آفریده، همونجا عده ملائکه بودن، پذیرفتن امر خدا رو که بر آدم سجده کردن، ولی شیطان هم بود که نپذیرفت و سجده نکرد، زیر بار نرفت. این از ابتدا بوده، اصلا قانون عالم اینجوریه، پایه این عالم اینجوریه که این آب شیرین و آب شور هست. از ابتدا هم فرشتگان امر خدا رو قبول کردن، سجده کردن. از همون ابتدا هم شیطان قبول نکرد و سجده نکرد. بعد عده‌ای هم دنبال شیطان افتادن از خود بنی آدم، همون کسایی که شیطان بر پدرشون سجده نکرد افتادن دنبال شیطان. و فرشتگان هم که حالا نقششون در مسیر تکامل کیه؟ آدم علیه السلام. پس اینجا الان سیاق میبینیم ارتباط داره با آیات قبل. میخواد بگه نظام عالم اینگونه است، پس تو انتظار نداشته باش که همه انسان‌ها خوب باشن. تو نباید انتظار داشته باشی که همه انسان‌ها مؤمن بشن، نمیشه. در بدو خلقت هم همین گونه بوده که حالا وقتی بریم تو آیاتو شروع کنیم میبینیم که خب این جریانیه که هست. فرمود آیه قبلو دقت کنید که جریان خلقت عالم رو گفت، اون رکوع قبلی که ما زمین رو آفریدیم، کوها در آن قرار دادیم، برای شما معیشت قرار دادیم، باران فرستادیم، رویدنی ها رو رویاندیم، اینا رو خوندیم دیگه. بعد نحن نحیی و نمیت، ما زنده میکنیم، ما میرانیم. ولقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستأخرین. بعد خوبان و بدان شما رو میدونیم، اونایی که جلو هستن، اونایی که عقب میمونن. اینا سیاق دیگه. از ابتدای خلقت زمین گفت تا به مرتبه انسان، از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم ز حیوان سر زدم، همین جوری داره. بعد فرمود و این ربک هو یحشرهم انه حکیم علیم. بعد خداوند همه اینا رو محشور میکنه، پروردگار تو حکیم علیم است. حالا این پاراگراف تموم شد. ولقد خلقنا الانسان، حالا میاد دوباره صحبت خلقت انسان رو. ولقد خلقنا الانسان من سلسال من حمأ مسنون. و به تحقیق خلق کردیم ما انسان را از سلسال. بعضی گفتن گل خشکیده، گلی که خود سلسال میگن چیزی که صدا میده. شما بعضی گلهایی که خشکیده شده پا میذاری روش قرچ خورد میشه، قرچ قرچ میکنه، این رو میگه سلسال. بعضی گفتن سلسال به معنی گندیده است. سل لحم یا سل لحم یعنی گوشتی که گندیده شده. پس سلسال به معنی گندیدگیه. خب اما اون که میگن خشکیده است، چون در آیه دیگه میفرماد من سلسال کالفخار. فخار به معنی چیه؟ کوزگره. فخاری که میگن یعنی کوزگر. فخار میگه گل خشکیده کوزگری، مثل کوزه‌ای که گل خشکیده میشه. خب اینجا چی رو داره حالا میفرماد؟ یه دقتی بدیم از الان. میگه گل آدم یه گل معمولی نیست، گلیه که مراتبی بر او گذشته است. حالا ببینید، چون میگه من سلسال من طمع مسنون از گل خشکیده یا متعفن، از همه هم به معنای گل بدبوست. باز گل چیه؟ بدبوه. همه گل سلسال از همه، از گل بدبو، گل خشکیده‌ای که از همه مسنون. مسنون یعنی چی؟ مسنون از سن. سن یعنی چی؟ سال. سن یعنی دندان. اسنان یعنی چی؟ دندان. قدیم سن طرف رو از روی دندوناش میتونستن تشخیص بدن. اسب پیشکشو دندوناشو نمیشمرن. برای چی میشمردن؟ سنشو بفهمن. سن هم به معنی ساله، هم به معنی دندانه. مسنون یعنی سال گذشته. بعد خب سال گذشته یعنی چی؟ یعنی تغییر کرده. آقا ببینید سه مرتبه رو فرمود. سلسال، من سلسال، من همه ام مسنون، گل خشکیده‌ای که از گل بدبویی است که تغییر یافته است. ظاهرش اینی که داره پستی گل انسانو میگه، اما باطنش اینه که این یک گل معمولی نیست، این یک فرایندی روش صورت گرفته، داره فرایند تازه گل انسان رو میگه. یه فکر نکنی یک گل خالی بوده، گلیه که مراتبی رو گذرونده. خب و به تحقیق ما خلق کردیم انسان را، من سلسال من همه این مسنون. والجان خلقناه من قبلو من نار سموم. و جان را یا جن را که حالا باید بحث کنیم، خلق کردیم ما او را از قبل، یعنی از قبل کی؟ قبل انسان، قبل از انسان آفریده شده. من نار سموم، از آتش سموم. سموم یعنی سمی، که میگن یعنی دود آتش. چون مارج من نار تو آیات دیگه توضیح میده، از مارج نار، مارج اونجایی که میپیچه تو هم، دود دود میپیچه تو هم میشه چی؟ چون مارج از مرجع تو هم پیچیدنه، مرج البحرین یلتقیان، من مارج من نار، آتشی که دود سمی دارد. یعنی مثلا گاز شیمیایی بگیم، چون یه چیزی شبیه به این میشه دیگه، چیزی شبیه به این میشه. حالا خیلی ما این روی این دوتا آیه بحث داریم. جان آیا همون جنه؟ مفسرین خیلی بحث کردن که آیا جان همون جنه یا نه. بعضی میگن بله همون جنه، منظور از جان جنه. بعضی میگن که این یک نوعی از جنه، جان نوعی از جن رو میگن. بعضی گفتن که جان اون جنیه که ابلیس از اون بوده، از اون نوع جن بوده. و جان و جن یک الف با هم فرق دارن. خب از اون طرف انسان داریم که اینجا فرمود و لقد خلقنا الانسان، از طرفی انس داریم و ما خلقت الجن والانس. انس رو میگیم همون انسانه، اما یه الف و نون کمتر داره از انسان. آیا این فرق داره انسان با انس؟ اگر جن با جان فرق داره، پس انسان هم باید با انس فرق داشته باشه. حالا جن چیه؟ سوره ای داریم در قرآن به نام سوره جن. جن یک موجودی است که با انسان متفاوت است از یک سو، و از یک سو با انسان اشتراکاتی دارد. خوب دقت کنید، جن موجودی است که با انسان متفاوت است و از طرفی با انسان مشترکاتی دارد. جن موجودی است که ما برای ما قابل رؤیت نیست، چون از اسمش پیداست، از اسمش پیداست، چون جن یعنی پوشیده و در تمام مشتقاتش هم به این پوشیدگی هست. مثلا جنین به بچه‌ای میگن که در رحم مادر پوشیده است، پوشیدگی درش هست. مجنون، دیوانه، کسی که عقلش پوشیده است. جنت زمینیه که درختان چنان در هم فرو رفتن که نور آفتاب بهش نمیرسه، سایه اون را پوشانیده است، پوشیدن. جنه یعنی چی؟ جنه علیون حبه جنه سپر، سپر که انسانو میپوشاند از شمشیر دشمن. جن موجودی است پوشیده است از انسان. جمعش چیه؟ نه، اجنه جمع جنینه. آیه قرآن از اجنتون فی بطون امهاتکم، شما اجنه بودید یعنی پوشیده بودید در رحم مادرانتون. اجنه جمع جنینه. جن از اون کلماتی که جمع و مفرد نداره. مثل چی؟ مثل بشر. بشر جمعش چیه؟ ها؟ جمع نداره. بشر جمع نداره. از طرفی این جناب جن با انسان اشتراکاتی داره. اشتراکاتش اینه که شعور داره، عقل داره، تکلیف داره. چون و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، برای عبودیت آفریده شده، پس تکلیف داره. تناسل داره، تولد داره، ذریه داره. ذریته در مورد شیطان در قرآن آمده، ذریه شیطان. پس وقتی ذری داره ازدواج هم چی بگید؟ داره. مرگ و میر داره و حشر داره در قیامت که محشور میکنیم آنها رو با شیاطین. اینا همه از آیات قرآن استنباط میشه. پس خیلی شبیه به انسانه، خیلی از این جهت شبیه به انسانه، اما از یه جهتهایی با انسان متفاوته. و اون اینه که مثلا دیده نمیشه، خیلی سرعت داره در کارهاش. مثل آتش، آتش میبینی خیلی حرکتش سریعه نسبت به خاک که آدم از او آفریده شده. حالا خداوند در ابتدای خلقت آدم می فرماد ما انسان رو خلق کردیم، بعد می فرماد من سلسال من همه این مسنون، بعد گفتیم بر این سجده کنید که همه باید سجده می کردن. یعنی حتی این جن هم باید چی می کرده؟ سجده می کرده. اما او نمی پذیره، او نمی پذیره سجده کردن بر آدمو. میخواد بگه بین این دوتا نوع هم اختلاف افتاد، چون یه موقع اختلاف در نوع انسانه، اختلاف در نوع انسانیه، میگیم کافر و مسلمان داریم، کفار تو رو مسخره میکنن، حقایقو نمیپذیرن. بعد میگه فقط این نیست که گفتیم رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، که از ابتدای خلقت بوده که نمیپذیرفتن رسولان رو استهزا میکردن، تا آخرش هم هست. بعد میفرماد فقط تو این نوع انسانی نیست، شیطان یا اجنه هم، اجنه ببخشید اشتباه، جن هم، شیطان هم، شیاطین، اونها هم نپذیرفتن سجده بر آدم رو، امر خدا رو، در حالی که فرشتگان پذیرفتن. سیاق و دقت میکنید چگونه است ربطش به آیات، یعنی نخو میاد وصل میکنه به کجا؟ در ابتدای خلقت، که حتی در غیر نوع انسان. شیطان بنا به آیه قرآن از جن، ابلیس البته منظورمونه، آیه قرآن میفرماید کان من الجن ففسق عن امر ربه. شیطان ابلیس از جن بود که از امر پروردگارش سر پیچید. آیا همه اجنه اینجوری هن؟ همه اجنه، باز میبینید تلفظ اجنه اشتباه گفتیم خودمون، ولی آیا همه جن اینگونه هن؟ نه. در خود سوره جن میفرماد من نسالهون، بعضی از ما هستن صالحن، نیکوکارن، بعضی از ما هستن کافرن، بعضی هستن. سوره جن رو بخونید میبینید که اونجا توضیح میده که جن هم متفاوتن، مثل انسانها که متفاوتن، یعنی یکی از شباهتهاشون باز با انسان در همین. واحد شمارش انسان چیه؟ نفره. واحد شمارش جن چیه؟ از کجا میگید؟ نفر من الجن، از آیه قرآن. خب پس اختلاف اینو میگفتیم، جن هم همشون بد نیستن، صالح دارن، خوب دارن، نیکوکار دارن. اما شیطان، شیطان، شیاطین، ما شیاطین الانس و الجن داریم، شیاطین انسی و شیاطین جنی، شیاطین انس و شیاطین جن. بعضی از انسان ها هستن شیطانن، بعضی از جن ها هم هستن چیان؟ شیطانن. پس شیطان یک چیز عامه که هر دو تا گروه رو شامل میشه، همون جوری که هر دو گروه برای عبادت آفریده شدن، در هر دو گروه شیطان وجود داره. بعد ابلیس جزو شیاطین جنه، حالا خود ابلیس جزو شیاطین جنه. اینو توضیح دادیم برای اینکه خلقت انسان پیش آمد و خلقت جن. اما عزیزان یه بحثی رو بگیم، قرآن تصریح دارد که انسان ابتدا به ساکن آفریده شده، آفریده شده خداست، یعنی خداوند او را از گل آفریده است، نه اینکه مثلا میمون بوده بعد شده انسان. اونایی که قائل به تکاملن میگن انسان ابتدا میمون بوده بعد حالا تکامل پیدا کرده. بعد این قاعده تکامل رو هم کشف دی ان ای باطل کرد، گفت اونقدر خلقت پیشرفته است، دی ان ای اونقدر پیشرفته است که هر جزئی از وجود ما کد داره، نوشته شده و در تمام سلول‌های ما هست. اینکه یه مرتبه یه چیزی قدش صاف بشه، دستاش اینجوری بشه، موها بدنش بریزه، تبدیل به انسان بشه، اینا اصلا خیال بافیه. خب بعد میگه میمون از چی آفریده شده؟ میگن خب میمون هم قبلا مثلا نمیدونم لاک‌پشت بوده. خب لاک‌پشت چجوری آفریده؟ اون ماهی بوده. اینا اولا از داره با علم دی ان ای اصلا باطل شد، ابطال شد. خود اون آقایی که این بحث رو مطرح کرد کی بود؟ داروین. خودش یه سری اشکالاتی بر نظریه خودش مطرح کرده که یک اشکال عمده‌ای که خودش میگه انفجار کامبریانه. انفجار کامبریان، انفجار کامبریان چیه؟ در 42 میلیون سال پیش اکتشافات زمینشناسی میگه در 42 از 42 میلیون سال قبل به این طرف ما یه مرتبه شاهد خلقتیم. انواع و اقسام گیاهان، انواع و اقسام جانوران به وجود آمدند و قبل از اون هیچی نداریم. کاوش های زمینشناسی. انفجار که میگن به معنی منفجر شدن نیست ها، انفجار خلقت رو میگن. میگه خود این انفجار کامبریان یکی از چیزهایی که با نظریه من در تضاده، چون میگه خلقت یه باره شروع شده، یه مرتبه ما خرگوش داریم مثلا، قبلش دیگه نداریم. ما یه مرتبه موش داریم تو خلقت، یعنی چیزاشو چیاشو داریم، سنگوارهاشو، حیوانات و گیاهان رو میبینیم پیدا میشن. میگه این خودش یک مطلبه. اما یه مطلب دیگه ای که در مورد همین تکامل جناب داروین و انتخاب طبیعی و که میگه موجودات به وجود میان، اونهایی که با طبیعت میتونن وفق داشته باشن میمونن، اونهایی که نتونن از بین میرن. لذا هی چی میشه؟ کاملتر میشه این موجود تا میاد به یه جایی میرسه میشه مثلا میمون، بعد اون میمون حالا کامل میشه میشه انسان. میگه هی اینا به وجود میان، اونایی که نتونن با این عالم وفق بدن از بین میرن. میگیم خب اینا رو کی به وجود میاره حالا؟ اینا رو کی به وجود میاره؟ ثانیاً آقای من اون موجودی که به وجود میاد، میگن آقا یه تیکه گوشت بود ابتدا، بعد دست در آورد، بعد پا در آورد، بعد چش در آورد، بعد میگیم که اون گوشت آیا غذا باید میخورد یا نمیخورد؟ شما جواب بدید. ها؟ بله باید. پس باید دهن داشته باشه دیگه. ها؟ بله. باید دندونم داشته باشه یا نه؟ دندونم باید داشته باشه. بعد غذا میخوره کجا میره غذا؟ بگید به من. میره تو معده. پس معده هم باید داشته باشه. ها؟ بعد هضم میشه تو معده. از کجا جذب میشه؟ پس روده هم باید داشته باشه. بعد دفعش از کجاست؟ از مخرجشه. پس مخرج هم باید داشته باشه. فقط همینه؟ نه، تنفس هم باید کنه دیگه تا زنده بمونه. بله، پس ریه باید داشته باشه ها. بله. بعد این غذا که میاد باید پخته بشه، آماده بشه، پس کبد باید داشته باشه ها. بله. بعد این به غذا رسونده بشه به سلولا، پس باید رگ خون داشته باشه ها. اینا رو نداشته باشه چجوری غذا برسونه؟ آقا میبینیم یه موجود برای اینکه زنده باشه اونقدر سیستم پیچیده است که نمیشه قسمتش رو حذف کنیم. مثلا ساعت رو بگیم که آقا چرخدنده های ساعت رو برداریم، بعدن این چرخدنده ها کامل شدن، میگیم آقا اصلا این نمیچرخه، چرخدنده نداشته باشه. ادامه حیات باید چشم داشته باشه، ببینه بره دنبال غذا، بو داشته باشه، بتونه استشمام کنه، بتونه بخوره، کلی آنزیم داشته باشه، جذب کنه غذا رو، رشد پیدا کنه، دست داشته باشه غذا رو بگیره بخوره. یعنی خلقت تگی ذره ذره آمد چیز شد، از دور قشنگه ولی وقتی میری جلو بحث میکنیم اینی نه خیلی. انسان به یک باره آفریده شده، آدم. حالا اونایی که میخوان از نسل میمون میگم، اصلا قضیه داروین با نظریه دی ان ای کلن رفت کنار، ولی باز کفر ورزان چسبیدن به این نظریه و کلی فیلم مستند دارن درست میکنن. هر مستندی که درست میکنن، بله اینجوری فرگشت پیدا کرد، اینجوری تکامل پیدا کرد، این داستانا رو میگن. ولی ما میدونیم خلقت آدم از ابتدا انسان یک موجود کامل آفریده شد و آدم علیه السلام با عقل کامل، با عقل کامل آفریده شده که حالا بحثشو. و اینجا هم فرمود که گل آدم خودش مراتبی داشت، گلش، حالا بعدا میرسیم مراتب خلقتشو. باز من سلسال من همه این مسنون، که حالا خود اینا به چی اشاره میکنه، به چه مراتبی از خلقت اشاره. ما یه چیزی میخونیم فقط، این همه چیه، چه مرتبه ای از گله، مسنون چیه. خب ول جان خلقناه من قبل من نار سموم، و قبل از او جان را که همون مثلا پدر جن باشه، قبل از آدم آفریده شده از دود مسموم، دودی سمی آفریده شده، از آتش داغ، از اون دود آتش سمی. اول اینو فرمود، فرمود و از قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من سلسال من حمأ مسنون، و هنگامی که گفت پروردگار تو، اول ببینید خلقت آدم رو گفت، خلقت آدم و اجنه رو، باز بگیم اجنه، خلقت آدم و جن رو گذاشت کنار هم که اینا دو تا موجودن، شباهت هایی دارن به هم، تفاوت هایی هم دارن. بعد حالا میگه، میفرماد و هنگامی که پروردگار تو گفت به فرشتگان که انی خالقون، که من خلق کننده هستم، بشرن، بشری را، من سلسال من همه این مسنون. بشر به چه معناست؟ بشره، بشر به معنی پوسته، پوست ظاهری، همین پوستی که ظاهر میبینیم. چون یه موقع ما ظاهر انسان رو میگیم، یه موقع مقامات باطنیش رو میگیم. اینجا چی میفرماد؟ اون پوسته ظاهری رو میگه، پوست رو اصلا بشره میگه. مثلا بشارت، بشارت به خبر خوش میگن بشارت. چرا؟ به چه خبری میگن؟ خبری که انسان وقتی میشنوه پوست، رنگ پوستش عوض میشه، چون برگ به بشره ربطه. به چی داره؟ بشره ربط داره. بشارت اون خبریه که رنگ پوستو عوض میکنه. من خلق میکنم بشری را آقا همین جای توقف کنیم یه ایست اینی یعنی چی؟ همانا من ها. برگردید دعای قبل، ولقد خلق نل انسان، به تحقیق ما خلق کردیم انسان را. چرا اونجا گفت ما خلق کردیم؟ اما اینجا فرمود من خلق کننده هستم. به کی گفت؟ به فرشتگان. کجا خداوند میگه ما؟ اونجایی که قوای الهی در کاره. قوای الهی در کاره، میگه ما این کارو کردیم. یعنی فرشتگان الهی دخالت دارن در یک امری، خداوند میگه ما این کارو میکنیم. درسته؟ اما اینجا چون با خود فرشتگان داره حرف میزنه، لذا میفرماد من خلق کننده هستم بشری را. بعد دوباره تأکید میکنه من سلسال من همه مسنون، از یک گل شکننده بدبوی تغییر یافته. خب اینجا مرتبه چی شروع شده؟ خلقت. اون گل مراتبی داشت، حالا اینجا مرتبه خلقت. فاذا سویتهو، پس هنگامی که تسویه کردم آن را، و نفخت فیه من روحی، فقعوا له ساجدین. پس هنگامی که آن را تسویه کردم، درست کردم، حالا تسویه رو باید بگیم به چه معناست، و نفخت و فیه من روحی، و دمیدم در او از روح خودم، فقعوا له ساجدین، پس بیفتید بر او سجده کنندگان. خود اینجا دقت میخواد عزیزان. فرمود اینی خالقون بشرن، من خلق میکنم، یه مرتبه است. فاذا سویتهو، بعد از خلقت میگه وقتی او را تسویه کردم، تسویه به معنای متناسب سازیه، یه چیزی رو که هر جزءش سر جای خودش باشه، هر جزءش سر جای خودش باشه میشه تسویه. از سوا مساوی، مساوی در چی؟ در همه اجزا. فاذا سویتهو، من خلق میکنم وقتی او رو تسویه کردم، پس این یه مرتبه دیگه است، درسته؟ و نفخت فیه من روحی، و نفخ کردم در او از روح خودم، این باز یه مرتبه دیگه است. آقا نفخ به چه معناست؟ باد، پوت، پوت کردن، دمیدن. از روح خودم در او دمیدم، یعنی او یه جسمیه، من از روح خودم باید در او بدمم. آقا چرا فرمو؟ اولا نفخ در ما انسان ها به این صورتی که با لب و دهن از ریه کمک میگیریم پوت میکنیم. چرا خداوند در قرار دادن روح در انسان کلمه نفخ رو به کار میبره؟ چون در مورد خداوند که دیگه پوت کردن معنا نمیده که بگیم با لب و دهن پوت کرده خداوند. اینجا داره نزدیک میکنه به ذهن ما، روح رو تشبیه کرده به چی؟ به باد. چرا به باد؟ اولا ریح با روح خیلی نزدیکه به هم، خود لغتش ریح و روح، ریح یعنی باد و روح هم که به معنی روحه. باد یه خصوصیتی داره، یکی از خصوصیاتش اینه که اثر میگذارد ولی دیده نمیشود. خود باد رو شما میبینید؟ نه، ولی اثراتشون چی؟ میبینیم. و از قضا در طبیعت قوی ترین اثر مال باده، که در روایت داریم باد، آب، آتش، هر کدوم میگفتن انا جند الله الاکبر، من سرباز بزرگ خدا منم. باد میگفت من بزرگترم، آتش میگفت من، آب میگفت من. خداوند فرمود باد بزرگتر است. آب همه جا نمیتونه بره، حالا تعبیر بنده است، آتش هر جایی نمیتونه بره، اما باد، باد آب رو میبره این ور اون ور، بارون رو میبره این ور، باد آتش رو شعله ور میکنه. مولانا چقدر قشنگ میگه، ما همه شیران ولی شیر علم، شیر پرچم. دیدید رو عکس شیر و خورشید و عکس شیر رو پرچمه؟ ما همه شیران ولی شیر پرچم، حمله من از باد باشد دم به دم. باد پرچم رو تکون میده، انگار این شیر داره حمله میکنه. ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم به دم. حمله من پیدا و ناپیداست باد، حمله ما پیداست اما حمله باد پیدا نیست. حمله من پیدا و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. جناس ما ورده، حمله ما پیداست اما باد دیده نمیشه، در حالی که حمله ما از باده. میگه چی؟ میگه ما جسمیم، تمام قوتمون از روحه، لذا روح وقتی میره کنار این بدن مثل سنگ میفته زمین. روح تمام انرژی قدرت مال چیه؟ روح، در حالی که دیده نمیشه. اما این روح چه روحیه؟ آیا منظورش همین روحیه که در ما انسان‌ها الان هست؟ ها؟ همین روحی که در ما انسان‌ها هست؟ یعنی اون روحی که در آدم دمیدند همین روحه؟ گیم نه، چون خداوند فرمود روحی وقتی دمیدم در او از روح خودم. خوب دقت کنید عزیزان، اینجا بحث ولایت تکوینی پیش میاد رو همین جمله. خداوند میگه روح داره، خداوند خالق روحه، پس چرا میگه روح من؟ ببینید ما انسان‌ها وقتی یه چیزی رو عزیز می‌خوایم بداریم نسبت میدیم به خودمون، میگیم گل من، عزیز من. خداوند هم وقتی یه چیز رو بزرگ میخواد بداره میگه بیتی، خانه من، جنتی، بهشت من، روحی، روح من، که بهش میگیم روح اضافی، روحی که خداوند اضافه کرده به خودش، میگه روح من، به خاطر عظمت اون روح. و اذا نفخت و فیه من روحی، چون در قرآن داریم روح من امرنا، مگه نداریم؟ روحی رو از امر خودمان فرستادیم به سویش، این غیر از روحیه ها. روح القدس نزله روح القدس، این غیر از روح روحیه. روح الامین، این غیر از روحیه. روحی اون بالاترین مرتبه روحه. خب وقتی این روح در آدم دمیده شد، آیا این روحیه که در بچه های آدم هم هست؟ بگید خیر. این روح در آدم دمیده شد و اون کسانی که متصل به این روح می شوند، اون کسانی که متصل به این روح می شن، اونها همه قوای عالم در مقابل اونها سجده می کنند. چون قول روح من امر، روح از امر پروردگار من است، درسته؟ در مورد امر چی میفرماد قرآن؟ انما امرنا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر ما این گونه است، به هر چی بگوید باش میشود. پس کسی که صاحب روحه، تصرفی داره در عالم که همه زیر دستشن، ولایت تکوینی داره. فرزندان آدم می توانند به این روح نزدیک بشن، یا بعضی اوحدی از انبیا و اولیا به این روح می رسن، که میشن صاحب الامر، صاحب الامر میشن، که امر کنن به هر چیزی، کن فیکون، به هر چی بگن باش میشود. خداوند فرمود وقتی از روح خودم دمیدم شما به سجده بیفتید در مقابلش. وقتی دمیده شد، زمانی روح در آدم دمیدند، ز جا برخاست آدم، یا علی گفت، یا علی. نکته، وقت مونده یا نه جان؟ تمومه؟ این نکته رو باید بگیم، اونایی که میخوام بگن بشنوم یه صلوات بفرستن. چرا خداوند فرمود نفختو فیه من روحی؟ چرا نفرمود مثلا جعلتو، قرار دادم؟ چرا نگفت؟ چرا نفرمود مثلا وقتی خلق کردم در او از روح خودم؟ نکته داره، نکته دقیق. اولا که ظاهرش میگه نفخ با روح چی داره؟ تناسب داره. اما شما وقتی نفخ میکنید، یعنی میدمید، چه کار میکنید؟ هوای داخل ریه، یعنی از باطن خودتون پوت میکنید در یه شیعی، در یه چیزی. هوای داخل شما وارد میشود بر او. نفخ میخواد بگه این روح جدا نمیشه از خداوند، بلکه امتداد پیدا میکند در آدم، نفخ میشه در آدم. لذا روحی که در آدم دمیده شده متصل به روح الله، به اون روحی که همه فرشتگان در تحت ولایتشن، نه اینکه یه چیز جدا و بریده و منحاز باشه. و همین دلیل در مورد نبی اکرم آیه قرآن می‌فرماد که او از جانب خود سخن نمی‌گوید و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، از جانب خود سخن نمی‌گوید. ان هو، نیست او مگر وحیی که وحی شده است. نیست او یعنی چی؟ یعنی خود پیامبر. این او به کلام بر نمیگرده، به خود نبی اکرم بر میگرده. پیامبر اکرم نیست مگر وحیی که وحی شده است، یعنی وحی مجسم، روح مجسمه، یعنی روح خداست که در این قالب داره حرکت میکنه. فکر نکنیم پیامبر یه چیزی، پیامبر اکرم مثل ماست یا مثل یه فقیه، مثل یه مجتهد، یا امامان اهل بیت رو فکر کنیم یه عالم خیلی باسوادن و خیلی نورانین. و آدم که منظور انسان کامله، کسی که صاحب روحه، وقتی که دمیده میشه تمام فرشتگان در مقابلش سجود میکنن. که این اشاره به چی داره؟ که انسان کامل رو همه قوای عالم در مقابلش خاضعن. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، پس بیفتید برای او سجده کنندگان. سجدهمون نهایت خضوعه. آقا سجده مگر بر غیر خدا اشکال نداره؟ ها؟ آیا سجده بر غیر خدا جایزه؟ بگید. خیر، از امام صادق سوال کردن، فرمود وقتی امری به دستور خداوند باشه برای خدا میشه. وقتی خدا میگه سجده کن، اون سجده میشه برای خدا. خدا گفته سجده کن، نه این خدایی من سجده نمی کنم غیر جایز نیست. جایز بودن نبودنش خود خدا باید بفرماد. که بعضی از انسان‌های نادان تو طول تاریخ به اشتباه رفتن که آه شیطان عاشق خدا بود و گفت من غیر تو رو سجده نمی کنم. اینا چرت و پرته. اگه عاشق بود اطاعت می کرد، غیر تو رو سجده نمی کنم. بحث در مورد شیطان، شیطانی عزیزان، شیطان از دشمنان قسم خورده انسانه. تمام این جنگ ها و خون ریزی ها رو میبینیم، کادوی دست شیطانه. با دست شیطان رقم میخوره. انشاءالله که ما در حسن توحیدیم و من داخل حسنی امینم این عذابی، کسی داخل در حس توحید، حس توحید ولایت امیرالمؤمنینه. کسی داخل در حس ولایت الله بشه از عذاب خدا در امانه. انشاءالله از شیاطین جن و انس در امان باشیم. و خدا رو قسم میدیم به حق قرآنش و به حق اون انسانهای کاملی که در قرآن ذکر کرده اونها رو، که فرج امام زمان ما رو برسانن. خدای تو رو به تمام مقدساتت قسم میدهیم که در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما. خدای به حق تمام مؤمنانت، به حق تمام روزدارانت، به حق تمام فرشتگان مقربت قسمت می دهیم امام زمان ما را برسان. خدای فتح و پیروزی رو نصیب مؤمنان بفرما. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. کشور ما رو به ساحل آرامش، نجات، سلامتی برسان. وضعیت نابسامان مملکت، چه اقتصادش، چه سیاستش، چه دچار بحران و طوفان شده، خدایا سکان این کشتی رو به دست انسان عادلی بسپار. آنچه خیر است بر ما نازل کن، آنچه شر است از ما دور بفرما. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز، دوستانمون، آشنایانمون، اهل و عیالمون، وابستگانمون از فتنه های آخر از زمان مصون و محفوظ بدار. جهد تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات اجماع صلوات.